دیدگاه‌ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. جامعه شناسان درباره جنبش سبز چه میگویند؟ از نگاه جامعه شناختی، جنبشی که در 9 ماه گذشته بروز آن در ایران توجه محافل سیاسی، رسانه‌ها و دانشگاه‌های جهان را به خود جلب کرده، چه ویژگی‌هایی دارد؟ نکات برجسته و خواص آن کدامند و موانع توسعه و آفات آن کدام؟ برعکس، گسترش این جنبش و کامیابی آن در گرو چه عواملی است؟ آیا تشدید تضاد میان معترضان و حاکمیت و دو قطبی شدن جامعه به توفیق آن کمک می‌کند، یا برعکس پیروزی جنبش در گرو آشتی و همزیستی همه گروه‌های ذی‌نفع اجتماعی است؟ چون این چیزی ممکن است. آیا شرایط جامعه انقلابی است یا روند تحولات کماکان آهنگ اصلاحی دارد؟ آیا بالایی‌ها هنوز از پایگاه اجتماعی و حمایت کافی برای مهار رویدادها برخوردارند، یا چون این پایگاهی تا آن حد تحلیل رفته که دیگر بالایی‌ها امکان فرمان روایی را از کف دادند؟ آیا بالایی‌ها دیگر نمی‌توانند یا هنوز می‌توانند؟ میرحسین موسوی، چهره شاخص اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد ماه امسال، می‌گوید استراتژی اصلی جنبش سبز اکنون مبتنی بر گسترش آگاهی است. این پرسش‌ها را با ابزارها و مفاهیم علوم سیاسی و جامعه شناسانه شاید بهتر بتوان پاسخ داد. سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها به چنین پرسش‌هایی پاسخ می‌گویند: فرزین وحدت، جامعه شناس و پژوهشگر در رشته مطالعات آسیایی در کالج وسار در نزدیکی شهر نیویورک. مهرداد مشایخی، استاد جامعه شناسی سیاسی دانشگاه جورج تاون در واشنگتن، و علی هنری، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه گرونیگن هلند در رشته جامعه شناسی کنش‌های جمعی و جنبش‌های اجتماعی. آقای وحدت، مهمترین نکته تحقیقات شما در زمینه جامعه شناسی که دونستنش میتونه برای فعالان و رهبران تحول طلب ایران مفید باشه چیه؟
من فکر میکنم که مهمترین مسئله که الان باید بهش توجه کرد که اینه که ریشه های سیاسی اجتماعی این جنبش سبز در کجاست. مثلا من در تحولاتی که در سال 50 سال اخیر ایران صورت گرفته، به خصوص در این 30 سال اخیر، بخش های عظیمی از جامعه ایران از حالت منفعل بودن، کنش پذیری، خمود و جمود، یعنی اینکه بی حالی، سستی، اینا در اومدن و یک نوع حالت فاعلیت و عملیت و کنشگری رسیدن که این مهمترین خم رسیدن به آستانه های دنیای مدرنه از نظر جامعه شناسی. اینکه ما ببینیم که یه عده زیادی از مردم ایران وقتی که حقشون، حق رأیشون پایمال میشه، به اون اعتراض میکنن، این بهترین دلیل اینه که دلالت میکنه برای اینکه مردم ایران این حس فاعلیت و عملیت و حس شهروندی، حقوق شهروندی رو در خودشون حس میکنن، یعنی که نمیتونن ببینن که این حق براشون پایمال شده. به راحتی نمیشه اینو زدود و پاکش کرد.
آقای وحدت، ولی این عملیت و فاعلیت از زمان مشروطه به بعد دست کم صحبتش شده که رفته رفته به وجود اومده، ولی مشکلاتی رو هم پیش آورده که عده‌ای که منتقد به همین نظام فعلی هستن یا رویدادهای بعد از انقلاب بهش اشاره میکنن. وقت این چه فرقی داره این بار با دفعات پیش؟
ببینید، در اثر انقلاب اسلامی توده های مردم ایران به صحنه ها کشیده میشن، حالا هولشون میدن یا یعنی که خودشون میان، به خصوص طبقه متوسط زیرین خودشون بالا میکشونه، خیلی عظیمی از جامعه ایران هست. خب این مشکلاتی که وجود میاره برای همون کسایی هستن که این فرآیند رو یه مقدار متحرکش کردن، و الان اینکه میبینیم نظام جمهوری اسلامی خودش الان در معرض خطر قرار گرفته به خاطر همین فرآیندی که در این 30 سال اخیر به خصوص تشدید شده. و ببینید، وقتی که توی کسی توی انقلاب شرکت میکنه، توی جنگ به خصوص شرکت میکنه، این دیگه آدم منفعلی نیست، اینو نمیشه بهش زور گفت.
میشه خلاصه کنین که بپردازیم به سال بعدی؟
بله، گسترش پیدا کرده و یه طبقه جدیدی به قول معروف اون زمان مستضعف سابق الان تبدیل شدن به یه طبقه با قدرت، و اینها هستن که این طبقه متوسط جدید رو تشکیل میدن و این مطالبات دموکراتیک و حقوق شهروندی و حقوق بشری خودشون رو میخوان. واسه همینه که به نظر من این جنبش انقدر قوی هست و به این زودی نمیشه از میدون درش کرد.
مستضعفان خمود سابق و منتقدان مطالبه محور فعلی،
کسایی که الان احساس شهروندی میکنن.
آقای مشایخی، شما تو نوشته هاتون از کارگشا بودن شکل گیری جنبش های اجتماعی برای گشودن گره اصلاحات و پیشبرد تحولات در ایران سخن به میان آوردین. تازه ترین نتیجه گیریتون بر این مبنا درباره جامعه شناسی جنبش سبز چیه؟
در همون دوره‌ای که حرکت اصلاحی در ایران شروع شد، بعد از 2-3 سال این تاکید روی مسئله جنبش های اعتراضی و اجتماعی رو مطرح کردم و گفتم با توجه به ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، نوع حکومت متمرکز و سرکوبگری که وجود داره، این بحث که از طریق انتخابات بتونه راهگشایی جدی حاصل بشه بحث ضعیفی هست. احزاب سیاسی به شکل متمرکز زیرزمینی هم چندان نمیتونن مؤثر باشه که فعالیت تاثیرگذاری داشته باشن. در همچین شرایطی جنبش های اجتماعی که انعطاف دارن برای نوع حرکتشون، یعنی هم میتونن از امکانات قانونی استفاده بکنن، هم در شرایطی که تشخیص بدن میتونن در مقابل قانون غیر دموکراتیک بایستن، اعتراضشون رو به اشکال مختلف از طریق خیابان، از طریق تمام فضاهای اجتماعی موجود انجام بدن، به هر حال فکر میکردم که این شکل مناسب تری هست.
ولی خب همین چیزایی که شما میگین اتفاقا از طریق شرکت توی انتخابات این بار فراهم شد زمینش.
خب این بار این طور شد، ولی این به این معنیه که رابطه علیتی وجود داره که حتما باید از طریق بسیج انتخاباتی جنبش ها در ایران شکل میگرفت نیست. این بار در این حرکت اخیر جنبش سبز جرقش و شرکت گسترده در فرصت انتخاباتی زدن و مکانیزم انتخابات نبود، این انتخابات بود که یک فرصت سیاسی ایجاد کرد برای نسل وسیع معترضی که آماده بود که به هر قیمت این بار در مقابل تمهیدات و برنامه‌ریزی‌های حکومت بایسته. همزمانی بین اون انتخابات و این جنبش اعتراضی من فکر میکنم یک جنبه فرعیشه. مسئله اصلی اون نگاهی بودش که توی این نسل جدید بود که به طور غریزی به این مسئله رسیده بودن که احتیاج به شگردهای جدید و تاکتیک‌های جدید خیابانی هست.
بسیار خوب، پس بپردازیم به ویژگی‌های این چیزی که در این 9 ماه شاهدش بودیم از لحاظ جامعه شناسی.
اگر بخوام روی یک نکته دست بذارم، مسئله نسلی هست. اینها کسانی هستند که عمدتاً در دهه 1360 متولد شدند. از دهه 1370 به این سو هست که وارد تعامل اجتماعی و وارد برخوردهای سیاسی شدند. حتی متفاوت هستند از نسل دوم. نسل دوم انقلاب تمرین سیاسیشو در همون حرکت دوم خرداد مربوط به آقای خاتمی انجام داد. به خصوص در این 2 دهه اخیر این نسل سوم تونست ادغام بشه در همین روابط جهانی و این آگاهی تکنولوژیکش و استفاده بسیار دقیقش از امکانات ارتباطگیری و شبکه سازی به هر حال مقدار زیادی همین عامل نسلی هست.
جنبش سبز جنبش نسل سومی ها.
بله، یعنی اگر بخوایم بگیم که بیشترین تأثیر رو روی این جنبش کی گذاشته، البته 3 تا نسل حداقل در این جنبش شرکت داره. نسل اول انقلاب، نسل دوم و نسل سوم، طبیعتاً موتور حرکتش متعلق به نظر من به نسل سوم هست.
آقای هنری، شما به تازگی مطلبی نوشتین درباره نقش شبکه‌های اجتماعی. با ذکر مثال میتونین بگین در نظر گرفتن عامل شبکه‌های اجتماعی چه کمکی میتونه بکنه به فهمیدن اون چه ما در 9 ماه اخیر شاهد اون بودیم تو ایران؟
تو فرایند مشارکت میتونه در جایی که ما میخوایم ببینیم چگونه در جامعه اون مشارکت کنندگانی که بالقوه هستن، اونایی که همدلی دارن با جنبش سبز، چگونه در معرض این جنبش قرار میگیرن، تحولاتش با خبر میشن، اخبارشون به دستشون میرسه، و دیگر اینکه چگونه اینا انگیزه این مشارکت رو پیدا میکنن. شکل عمدش که تظاهراتهای خیابانیه، شکلهای مختلفش هم میتونه از اسکناس نویسی گرفته تا تحریم SMS یا به هر شکلی این مشارکت رو توی جنبش سبز دارن. بهترین پرسشی که میتونه اونو نشون بده، از هر کس بپرسین با اهمیت ترین مسائلت رو با چه کسانی مطرح میکنی، بعد اونها رو میتونیم حالا تقسیم بندی کنیم، یعنی تو چه گروههای اجتماعی قرار دارن. آیا تو مهمترین مسائلت رو با خانواده هاتون مطرح میکنی؟ اون جمعی که مطرح میکنی بیشترشون همکاران هستن، بیشترشون دوستان هستن، یا همین همچین ترتیبی از شبکه اجتماعی رو عرض میکنم. ببینیم مثلا یک کارگر شاید حتی تو شبکه اجتماعیش نقد سیاسی رو با همکاراش مطرح نکنه، یک کارمند مطرح نمیکنه، ولی اونجا که باید در معرض جنبش قرار بده میتونه، یعنی میاد اخبار رو منتقل میکنن تو بیان کارگرشون. ولی تو شبکه‌ای که بهش اعتماد بیشتری داره میشه خانواده هاش حتما اون انگیزه رو ایجاد میکنه، یعنی اونجا شبکه اجتماعی اون کارگر یک جا نقش در معرض جنبش قرار دادن رو ایفا میکنه، یک جای دیگه در انگیزه دادن ایفا میکنه. حتی توی یک شخص هم اون گروه های مختلفی که باهاش در ارتباطن اون نقش های مختلفی رو ایجاد میکنه تو این شبکه. اگر ما به این پرسش میپردازیم که کارگران چگونه است که در جنبش سبز نمود ندارند، باید به شبکه اجتماعی اونها بپردازیم. اگر ما بیایم راحت ترین پاسخ رو بدیم که خب شاید مطالباتشون در این جنبش مطرح نمیشه، شعارها هم خوانی نداره، یا این جنبش فقط وابسته است به طبقه متوسط، به نظر میرسه که شبکه اجتماعی رو نادیده گرفتیم. چرا که باید بدونیم که شبکه شخصی هر کارگر بیشتر به اون همکاران خودش وابسته است یا شبکه دوستانش هستش، و این شاید با شبکه اجتماعی که بیشتر جنبش سبز رو داره پیش میبره، شبکه‌ای که از جوانان گرفته در شبکه مجازی هستش، با این نامتصل هستش این شبکه. به همین دلیل میتونه با این عاملی باشه که کسانی که همدلی دارن با جنبش سبز در میان کارگران، اینها از تحولات این جنبش با خبر نباشن یا به نوعی انگیزه های لازم رو پیدا نکنن. یعنی شما باید به طور مرتب این انگیزه اخلاقی در شما ایجاد بشه. وقتی یک جوان هر روز میاد تو فیسبوکش سر میزنه، میاد به بلاگ های مختلف رو میخونه، این انگیزه اجتماعی و انگیزه اخلاقی درش ایجاد میشه که میتونه یک مشارکت گسترده تو جنبش سبز داشته باشه. ولی وقتی شما از این منابع دور باشین، اون انگیزه مسلما تامین نمیشه. و اینجاست اینکه چقدر گسترده است شبکه اجتماعی جنبش سبز و اینکه چقدر جنس های متفاوت و متنوعی میتونه داشته باشه برای اینکه بتونه خودش رو گسترده و در میان اقشار مختلف اجتماعی و همینطور در نقاط مختلف جغرافیایی چقدر بتونه نفوذ داشته باشه، این شبکه اجتماعی اهمیت پیدا میکنه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای وحدت، شما فکر کنید که این گسترش و موفقیت جنبش مطالبه محور شهروندان که شما اینطوری توصیفش کردین، از دیدگاه شما و با توجه به اون چه آقای هنری الان گفتن و قبلش آقای مشایخی، در گروه کدوم عوامله؟
ببینید، من با آقای هنری موافقم که جنبش موسوم به سبز باید خودش رو نزدیکتر بکنه به مطالبات طبقات کارگر و زحمتکش. جنبش سبز برای اینکه بتونه بیشتر حاکمیت رو بدون توسل به خشونت زیر فشار قرار بده، اینه که از طریق اعتصابات کارگری، از طریق تجمعات کارگری، از این دست اهرم‌های سیاسی و اجتماعی استفاده بکنه که اینا رو همراه بکنه با جنبش سبز. این یه چیز استراتژیک مقطعی میتونه باشه، ولی به نظر من ریشه خیلی قوی‌تر داره. کسانی میتونن این پل رو بزنن بین این دو تا گروه، به نظر من دانشجوها هستن و خود طبقه به اصطلاح متوسط جدیدی که پشت جنبش سبز هست. اینا ریشه هاشون در طبقات زحمتکش و در کارگر و دانشجوها، این دانشجوها هستن که میتونن این دوتا جنبه رو به همدیگه نزدیک بکنن و اینها رو به همدیگه پیوند بزنن و یه پلی بین اینا ایجاد بکنن.
آقای مشایخی، شما هم در مورد نقش دانشجوها بسیار نوشتین. آیا به نظر شما این بار نقش دانشجویان تا این حد مهمه، یا اینکه آیا گروه های دیگه ای هم هستن که ممکنه که باعث گسترش خواستار شده بوده باشن یا بشن؟
من از این واژه رنگین کمان جامعه ایران دوست دارم استفاده بکنم، به خاطر گوناگونی و تنوعش است که به امر طبقاتی هم فقط محدود نمیشه و صرفا همون نیروی محرکه جوانان، دانشجویان، طبقه متوسط شهری جدید تا حدودی تونستن این جنبش رو به پیش ببرن، ولی میبینیم که سرعتش از یه حدی دیگه بیشتر نمیتونه بشه و در یه جایی داره درجا میزنه. و اینجاست که ما باید ببینیم که چجوری میشه این نیروهای اجتماعی دیگه مثل زنان و مثل نیروهای قومی رو، طبقات حتی محروم رو، وارد این حرکت کرد. و اینجا خب دانشجویا نقش معینی دارند، ولی خب مهمتر از او به نظر من این هستش که خود این گروهای اجتماعی بتونن گفتمانی برشون حاکم بشه که بخوان در ارتباط با مسائل اونور قرار بگیرن. یعنی مثلا اگر نیروهای قومی هنوز یک آگاهی دموکراتیک شهروندی برشون غالب نشه، خب تضاد رو میبینن بین فارس و غیر فارس، و اگر اونجوری به مسائل نگاه بکنن، خب مشکل هست که اونور هم بتونه اینها رو جذب کنه. و برعکسش اگر در این سو هم مسائل قومی رو فقط مسائل جدایی طلبی برخی از نیروها ببینن، خب اصلا اعتنا نمیکنن، توجه بهش نمیکنن. بنابراین یک رابطه متقابلی الان باید به وجود بیاد بین حرکت جنبش سبز به معنی فعلیش و اون بخش‌های دست نخورده‌ای از جنبش دموکراتیک ایران که می‌باید ادغام بشه توی این جنبش سبز. من فکر می‌کنم اگر یک مسئله الان در این لحظه اساسی و عمده باشه، این هستش که جنبش سبز با توجه به تجربه 9 ماه اخیر چگونه خودش رو باز تعریف بکنه و این نقطه ضعف‌هاش رو سعی کنه در رابطه با حداقل ادغام گروه‌های دیگه یک مقداری بپوشونه.
آقای هنری، مسئله‌ای که آقای مشایخی بهش اشاره کردن مربوط به اون بخش از نوشته شما که در اون به گسترش جغرافیایی و منطقه‌ای جنبش سبز اشاره کردین. مثال‌های مثلا اصفهان و نجف آباد و قم و زدین در سوگواری‌های مربوط به درگذشت آیت الله منتظری. در چه شرایطی ممکنه که ایران بیشتر شاهد مشارکت معترضان منطقه‌های غیر مرکزی در این جنبش باشه؟
من به نظرم باز همین شاید شناختن جنس و گستردگی شبکه اجتماعی بتونه به ما باز کمک کنه در پاسخ دادن به این پرسش. یعنی همینطور که دیدیم تو قم و تو نجف آباد وقتی آیت الله منتظری فوت شدن، این که بسیاری از شهروندان اون مناطق انگیزه یافتن خبر رو داشتن، اونایی که دنبال رجوع میکردن به اخبار آیت الله منتظری، دیدیم که به نوعی متصل شدن به شبکه اجتماعی که اینجا منبع انگیزه هست، منبع اخبار هستش، شاهد مشارکتشون بودیم. وقتی به این شبکه اجتماعی توجه نکنیم، مثلا بحثی که در مورد همین نقش دانشجویان پیش میاد، اگر ما فقط بگیم دانشجویان نقش عمده ای دارن و توجه نکنیم که جنس شبکه اجتماعی که دانشجویان دارن با طبقه مزد بگیران دارن متفاوته، این اشتباه میشه. دانشجو احساس میکنه که خب باید همه رو مطلع کنه، ولی شبکه اجتماعیش اینترنتی هستش، مرتب داره، در حالی که نمیدونه که این جنس این شبکه با شبکه اجتماعی مزد بگیران متفاوت هستش. اگر ما فقط بخوایم توصیه کنیم دانشجوها باید مطالبات مثلا کارگران رو مطرح کنن یا خودشون رو پیوند بزنن، باید بگیم از چه راهی، از چه مسیری، از چه شبکه‌ای باید خودشون رو پیوند بزنن. شاید بهترین کاری که دانشجو میتونه بکنه بره برگرده به شهر خودش، اونی که اومده ساکن مرکز شده، بره به شهرستان خودش و اونجا بتونه یک سری شبکه‌های دوستان رو تقویت کنه. ولی اگر بخواد همینجا توی شهر مرکز بشینه و بخواد روی اینترنت اخبار رو پخش کنه یا تحلیل بده یا کارهایی که میتونه بکنه، این یقیناً ما رو به مقصود نمیرسونه.
اینم که غیر عملیه که یکی داره یه جای درس بخونه بعد پاشه بره شهر خودش اطلاع رسانی بکنه بعد کی درس بخونه یا کی کاراشو اینجا انجام بده.
یقیناً همینطوره. پس شاید برسیم به اینکه دانشجو نمیتونه این مسئولیت رو بر عهده بگیره، باید فکر دیگری کردش.
حالا پس تو اون مواردی که اینا به هم دیگه گره خورد، همون قم و نجف آباد و اصفهان، چه جوری این حاصل شد که شاید از اون طریق مثلا شما بتونین بگین که خب مثالش اینه این کارو کردن؟
من بگم اونم انگیزه مشارکت یک زمینه‌های اجتماعی داره، فرصت‌های سیاسی داره و یک زمینه‌های کلی کلان داره. یعنی فقط باید توجه کنیم که این انگیزه یابی از اون شبکه فردی هم نیستش، بلکه به هر حال یه فرصت سیاسی اتفاق میفته که انگیزه های مشارکت بالا میره، یا به هر حال یه اتفاقی بود و فوت آقای منتظری اینه که من رو انگار اکتیو میکنه برای اینکه از هر مسیری که شاید در روزمره خودش از اون مسیرها اطلاعات کسب میکنه تلاش کنه اطلاعات کسب کنه. یک همچین فضاهایی میتونه شبکه‌های اجتماعی رو در یک مقاطعی به هم پیوند بزنه، ولی من بعید میدونم که این بتونه به راحتی و به سرعت تغییر کنه شبکه اجتماعی کل و شبکه شخصی هر فردی.
خب چه چیزی میتونه گسترش منطقه‌ای رو یه مقدار محتمل‌تر بکنه با ذکر مثال‌های خیلی روزمره؟
تبریز یا اهواز یا کردستان، اینا احتمالاً شبکه‌های اجتماعی منطقه‌ای دارن به دلیل گستردگی حالا ایران هستش، یا به دلیل زبان متفاوته، یا به هر حال تمرکز جنبش سبز و فعالیت‌هاش در تهران نتونستیم، و البته رسانه وجود نداره. البته باید توجه کنیم که تمام این بحثایی که میشه در عدم حضور نیروهای سازمان دهنده هستش. ما دیدیم که واقعا این جنبش یک مقدار حداقل در مورد تظاهراتش یقینا بگیم که اینها به صورت خودسامان بوده، یعنی سازماندهی وجود نداشته. ما کسایی رو با انگیزه های شخصی نداشتیم که بفرستیم به شهرستانها بیاد حالا یک شبکه ای رو به وجود بیاره. جزیره جزیره است این شبکه ها، شبکه تبریز الان حتی تو این شبکه های مجازی اینطور نیستش که درامیختگی وجود داشته باشه بین مثلا شبکه جنبش سبز لرستان با کسایی که دارن در تهران فعالیت میکنن. این جزیره جزیره به هر حال وجود داره و شاید باید به نوعی ما این درامیختگی رو ایجاد کنیم که باید بهش اندیشید.
آقای وحدت، این نظریه در جامعه ایران معمولاً مطرح بوده در میان رهبران تحول طلب و خواهان پیشرفت اجتماعی که این گونه پیشرفت‌ها در گرو قطبی شدن جامعه است. بعد از انقلاب در این دیدگاه تجدید نظرهایی شده. موفقیت جنبشی که الان در ایران شاهدش هستیم در نگاه شما در گروه دو قطبی شدن و اوج گرفتن تضادهای سیاسی و اجتماعی، یا چنان که پیش از این گفتین در گروه نوعی به آشتی رسوندن اونها؟
منظورتون از دو قطبی شدن دقیقاً میتونید بیشتر بیان بکنید؟
بله بله، هر چی تضاد بیشتر بشه بهتر. هر چی بین مثلا دولت و ملت تضاد بیشتر بشه، بین معترضان و کسانی که مسئولین امر هستن تضاد بیشتر بشه، زمینه پیشرفت اجتماعی فراهم‌تر میشه. به این معنی دو قطبی که هرچی کشمکش بین این گروه و اون گروه بیشتر بشه، عمیق‌تر بشه، اتفاقا یه درد زایمانیه که در پی اون یه جامعه جدیدی به وجود میاد.
ببینید در سطح جامعه اگه بخواید نگاه بکنین، جامعه ایران از یک نظر دو قطبی هست، ولی از این نظر دیگه بیشتر یک پارچگی نشون میده. یعنی که در واقع این قطب، بخوایم جامعه رو نگاه بکنیم، خود جامعه رو حالا بذاریم، دولت رو بذاریم کنار، طیف های وسیع از جامعه ایران احساس این میکنن که شهروند شدن و حقوق شهروندی دارن. این در برگیرنده طیف های مختلفی از جامعه و طیف های عظیمی از جامعه هستش، البته با درجات مختلف در شهرستان ها و تهران و شهرهای بزرگ. ولی از طرف دیگه یه قطب کوچکتری وجود داره به نظر من تو جامعه که این قطب انحصار طلبه، قطب اقتدارگراست، و این خودش رو با اون قسمتی از حاکمیت که اقتدارگراست و انحصارگراست خودش رو منطبق میدونه. این دو قطبی شدن جامعه یه چیز غیر قابل اجتنابه به نظر من که در تمام جوامع دیگه‌ای که وارد مراحل مختلف دنیای مدرن میشن اتفاق میفته. و از این نظر دو قطبی شدن جامعه میشه گفتش که یه قطب کوچیکه که قدرت و اسلحه زیادی در اختیار داره، یه قطب دیگه که قطب همین جنبش سبز قدرت زیادی و پتانسیال زیادی برای قوی شدن جامعه داره و تغییر جامعه داره. این از نظر من این دو قطب استحکاکشون و اینکه با هم دیگه شاخ به شاخ بشن الان تا یه مقدار زیادی شده و این چیز خطرناکی اصولا به نظر من، ولی خب غیر قابل اجتنابه، میتونه به خشونت بسیار بیشتری منجر بشه، برای اینکه هر دو طرف حس میکنن که حق با اوناست. البته اون قطب کوچیکی که اسلحه در دست داره، بعضیاشون میدونن که حق با اونا نیست، ولی به هر حال به خاطر مطامعی که دارن خودشون رو با این حاکمیت تندرو قسمت نیروهای خودشون رو در اختیار اونا قرار داده، و این متاسفانه میتونه به یک خشونت بسیار عظیمتری منجر بشه که من امیدوارم همچین چیزی نشه. به هر حال این نوع دو قطبی شدن چیز غیر قابل اجتنابه.
آقای مشایخی، شما فکر میکنید که دو قطبی شدن غیر قابل اجتنابه و بعد اون وقت مثلا توی چارچوب گفتمان 30 سال پیش اگر بخوایم صحبت بکنیم، شرایطی که الان ما باش روبرو هستیم شرایط انقلابیه یا نیست؟
نه، ما در شرایط انقلابی به سر نمیبریم. اولا گفتمانی که حاکم هست بر جنبش اعتراضی نگاه انقلابی نیست، و بعدم در این حال حتی بخوایم با اون فرمول گذشتن بریم، بالایی ها به هر حال هنوز میتونن حکومت بکنن. ما قطعا در شرایط انقلابی قرار نداریم. ولی در مورد مسئله قطبی شدن و اینکه آیا قطبی شدن امری ایدئال هست از نظر جنبش سبز، همچین جنبشی دنبال قطبی کردن جامعه و حذف نمیره، بلکه نگاهش این هستش که همه رو به نوعی ادغام بکنه. تعیین این امر که جامعه چقدر قطبی بشه در دست حکومت. یکی از بحثایی که رو به گسترش هست بحث انتخابات آزاد هست. بسیاری از نیروهای سیاسی دموکراسی خواه معتقدن که ایران راه حلش برگزاری یک انتخابات آزاد هست، به شکلی که حتی نیروهای اسلامگرای چه درون حکومت چه خارج از حکومت هم میتونن درش شرکت بکنن. اگر رأی بیارن بسیار خوب، به هر حال حق با اونها. اگر هم رأی نیارن، آمادگی اینو داشته باشن که قدرت رو به نیروی دیگه ای بدن. و تا لحظه موجود هیچ شاهدی که اونها حاضر به مذاکره، حاضر به نشان دادن انعطاف باشه ما نمیبینیم. بلوک قدرت هست که جامعه رو داره قطبی میکنه. امکان این هست که البته خب جامعه هم مسیر دیگه ای رو در پیش بگیره متاسفانه. ولی تا اونجایی که به جامعه سیاسی دموکراسی خواه ایران برمیگرده و جنبش سبز، به نظر من این جنبش خواهان حذف کسی نیست و خواهان ادغام همه در یک فرایند دموکراسی.
آقای هنری، همین پرسش رو با شما جور دیگه مطرح میکنم. گاهی وقتا حس میشه که برخی از کسانی که در تظاهرات خیابونی شرکت کردن تو این 9 ماه گذشته گفتن که انقلاب در یک قدمیه، با یه همچی تصوری اقداماتی انجام دادن و اینها. آیا شرایط الان به اون گونه است؟ و بعضی هم با خیلی دید بدبینانه به پدیده مصالحه نگاه میکنن. جامعه شناسی سیاسی در این موارد به ما چی میگه؟
من فکر کنم همونطور که آقای مشایخی هم گفتن، باید به ویژگی های خود جنبش سبز نگاه کنیم. یعنی واقعا گفتاری که برش مسلطه، یعنی به نظر میرسه هنوز یک گفتار اصلاح طلبانه، حالا نه به شکل خیلی محدودش، بلکه فقط ویژگی‌هایی داره مثل اینکه میخواد که هنوز تدریجی حرکت کنه، مسالمت آمیز باشه. اینو توی جنبش سبز کاملا میبینیم. تضاد سیاسی در قدرت وجود داره، ولی جامعه نمیخواد خودش این مسئله رو با یک دو قطبی شدن حل کنه. به همین دلیله که ما میبینیم مطالبات که جامعه مطرح میکنه، مطالباتی که نخبگانش مطرح میکنن، بیشتر سمت و سوی آزاد شدن فضای سیاسی داره. چرا؟ چون تضاد رو در خود جامعه نمیبینه، بلکه تضاد رو همونطور در حضور قدرت میبینه. برای همین میگه بازاد شدن یک فضای سیاسی مثل همون انتخابات آزاد یا باز شدن رسانه ها و آزاد شدن فعالان سیاسی و اجتماعی، اینها همه کمک میکنه که اون تضاد سیاسی در قدرت حل بشه، نه به شکلی که بخواد به نوع انقلابیش به نوعی در خیابان ها بخواد اون تضاد به نوع غیر مسالمت آمیزش حل بشه. پاسخ سیاسی هم به هر حال یه بخشیش حتما مصالحه صورت میگیره، یعنی ما میخوایم که به این شکل باشه، ما میخوایم که اون تضاد اینطور نباشه که در اجتماع یک دو قطبی به وجود بیاد، اون که زورش بیشتر باشه یا قدرت بیشتری داره بخواد بر اون یکی غلبه کنه. یقینا ما درس گرفتیم از انقلاب گذشته، به هر حال ما یه تجربه بسیج توده‌ای رو داشتیم و درسته حکومتگران اون درس رو نگرفتن، هنوز دارن همون روش رو ادامه میدن، ولی به نظر میرسه که نخبگان باید همین تاکید رو بر ویژگی هایی که جنبش سبز تونسته با قدرت نگه داره تاکید کنن تا اجتناب کنن از دو قطبی شدن جامعه. میشه با فشار بیشتر از سوی جامعه تو سیاست قبولان گروه هایی رو که بشینن و مصالحه و یک پاسخ سیاسی برای این نارضایتی ها بیابن.
با سپاس از شما آقای علی هنری، آقای مهرداد مشایخی و آقای فرزین وحدت، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.